بحث ما در مورد اصحاب اجماع بود. عرض کردیم که در مورد اصحاب اجماع 4 نظر هست که از اختلاف در مفهوم کلمه ما و تصحیح مایسه استفاده میشه. 2 نظر اساسی در مورد مای موصول در تصحیح مایسه هست. بعضی ها مراد از ما رو روایت به معنای مصدری گرفتن و گفتن که تصحیح مایسه روایت کردن و نقل کردن این راوی ها رو فقط شامل حالش میشه. بعضی ها مایسه رو ما رو به متن حدیث دادن. بعد اونهایی که ما رو به متن حدیث دادن و گفتن متن روایت به وسیله نقل اصحاب اجماع تصحیح میشه، خودشون 3 گروه شدن. بعضی ها تنها نقل روایت رو معتبر دانستن، بعضی ها وساقت اصحاب اجماع رو هم استفاده کردن، بعضی ها علاوه بر وساقت اصحاب اجماع وساقت غیر اصحاب اجماع رو هم استفاده کردن، یعنی وساقت وسائط اصحاب اجماع تا معصوم رو. یعنی اگه کسی در یک سند واسطه باشه بین اصحاب اجماع و معصوم، این شخص ثقه میشه. جای دیگه ای روایت گیر آوردیم که این شخص توش واقع شد، اون معتبر هست، ولو اینکه دیگه تو اون سند دیگه ای که ما میخواییم بحث کنیم اصحاب اجماعی هم اصلا نباشه. دیگه این یک توثیق عام میشه. عرض کردیم که ظاهراً مراد از مای موصول روایت به معنای مصدری هست، همون قول اول صحیحه، قولهای دیگه ناصحیحه. بر فرض که ما از این مرحله عبور کردیم، گفتیم که نه مراد از ما متن روایته، از متن روایت دیگه نه اعتبار خود اینها استفاده میشه، نه اعتبار وسیط و معصوم. این 2 مرحله بحثی بود که گذشت. خب این بحث ها کلن در مفهوم کلمه تصحیح مایسه و انجماعت. یه بحث دیگه ای که باقی مونده که بحث مهمی هم هست، خب حالا ما مفهوم رو فهمیدیم، ادعای اجماع کردن. به چه دلیل این ادعای اجماع حجته؟ وجه حجیت این اجماع چیه؟ 2 اشکال اینجا هست که باید از همدیگه تفکیک بشه. اشکال اول اینه که این اجماع، اجماع منقول به خبر واحده و در جای خودش گفتن که اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست. 1. 2 اینی که حالا فرض کنیم اجماع محصل شد، اجماع منقول به خبر واحد نبود، اجماع محصل شد. اجماعی حجت هست که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشه. این اجماعی که در ما نحن و فیه هست، اجماع به مطلب فقهی روایتی اینجور چیزا که نیست. میگه اصحاب اجماع کردن که روایت اینا صحیحه. خب این سلام داره. این چه دلیلی برای اعتبار این اجماع وجود داره؟ اجماعی حجت است که در احکام باشه، ما در غیر احکام دلیل برای حجیتش نداره. خب از این اشکال دوم شروع کنیم تا بعد بریم اشکال اول. اشکال دوم 2 جور جواب میشه در موردش داده میشه. 1 جور جواب اینه که ما در اینجا نمیخواهیم اصلا اجماع رو به عنوان کاشف از قول معصوم حجت رو بگیم. علما به هر حال شهادت دادن دیگه، علما شهادت دادن به اعتبار روایت این آقایون و اعتبار روایت این آقایون مطلب اثبات میشه. اینجوری تقریب کنیم که نخواهیم قول معصوم رو کشف کنیم. البته مبنا اگر باشه، ما باید برگردیم اون معانی که در باب اصحاب اجماع کردیم و قول کشی رو تفسیری که دربارش کردیم فرق داره. این تمام بودن این استدلال و تمام نبودن این استدلال. اگر ما گفتیم که فقط وساق سلام داریم، فقط وساقت اصحاب اجماع ازش استفاده میشه، خب هیچ مشکلی نداره، علما شهادت دادن به وساقت اصحاب اجماع. اگر نجاشی یا شیخ طوسی شهادت میداد به وساقت اصحاب اجماع قبول میکردیم دیگه. خب کشی میگه عده زیادی از علما یا اجماع، اصلا همه علما شهادت دادن به وساقت اینها. خب اجماعی بودن وساقت یک اشخاص خب خیلی روشن هست حجیت این اجماع.
همچنین اگر گفتیم که علاوه بر وساقت اصحاب اجماع وساقت مشایخشون رو هم استفاده میشه. خلاصه بحث وساقت بود. وساقت آدم وساقت. حالا به هر وجهی که این وساقت آدم وساقت رو خواستیم اثبات کنیم. اون مشکلی نداره. اجماع بر وساقت اشخاص خیلی قوی تر هست از شهادت دوتا عالم رجالی به وساقت اشخاص. اون حجت رو لازم نیست اجماع حتما متعلق به احکام دینی باشه. اما اگر اعتبار روایات رو خواستیم معتبر بدانیم، علما اجماع کردن بر اعتبار روایت. اجماع کردن بر اعتبار روایت. خب حالا باید ببینیم که این اجماع حجت یا حجت نیست. شبهه قضیه اینه که اگر اجماع رو ما از باب شهادت علما می‌خوایم حجت کنیم، شهادت باید به امر حسی باشه یا قریب به حس باشه. اعتبار روایت دیگه امر حسی است که قریب به حس هم نیست. این رو ما چجوری می‌تونیم حل کنیم؟ خب اگر ما در اینجا مبنای حاجی نوری رو گفتیم که حاجی نوری اعتبار روایت رو اثبات میکنن، ولی اعتبار روایت رو به اعتبار اعتبار سند رو میگن یا به قرائن حسیه، مثل عرضه کتاب بر معصوم و از اینجور قرائن دیگهی که قرائن حسیه هست، و اگر این مبنا رو هم گفتیم که خب بحثی نیست، حسی بودن اعتبار روایت رو اثبات کردیم، این شهادت میشه بجه. ولی اگر نه ما این حرف رو نزدیم، گفتیم علما با اجتهاد و استنباط خودشون کشف کردن که این روایت صحیحه. علما با به اصطلاح اجتهاد و حدس خودشون کشف کردن که این روایتشون معتبره. این مبتنی بر این است که ما آیا از حدس علمای رجال برای اون اطمینان به این مطلب استفاده میشه؟ ممکنه ما بگیم علما چون اون زمان عهدشون نزدیک به زمان معصوم بوده، قرائن رو راحت‌تر بهشون دسترسی پیدا می‌کردن، قرائن زیادی در اختیارشون بوده، این قرائن رو در الان در اختیار ما نیست، پس اونها اگر همشون اتفاق بر یک مطلبی کنن نمیشه همشون اشتباه کرده باشن به خاطر نزدیکی اینها به زمان معصوم. اگر هم قرائن حدسی باشه، حدسی نیست که خیلی دور از حس باشه، یا اگرم دور از حس باشه به خاطر تکثر افرادی که این حدس رو زدن، این بگیم مثلا حجت دیگه مبتنی بر اینه که شخص اطمینان حاصل بکنه از چی کسرت به اصطلاح قول علما یا اطمینان حاصل نکنه، چون اطمینان حاصل کردن کافی، لازم نیست به قول معصوم منتهی بشه. این دیگه بحث مبنایی میشه و اینم تقریبا مبانی بحثش. یه جواب که کلن ما بگیم که لازم نیست قول معصوم رو کشف کنیم، نه، از باب شهادت علما به وثاقت این اشخاص یا اعتبار روایات از خوب اجماع رو ما معتبر بدیم. بله؟ حالا هر جور باشه، وثوق خبری باشه، وثوق مخبری باشه، ما وثوق مخبری باشه اونجا رو ما به اعتبار اینکه مثلا وثاقت امری قریب به حس اون رو معتبر میکنیم، وثوق خبری هم باشه به اعتبار اینکه اطمینان داریم که خبر معتبری بوده، خبر اینجوری باید دید اطمینان میاد یا اطمینان این، اگر حسی باشه که شهادت حجته، اگر حسی هم نباشه باید اطمینانی باشه، اطمینانی نباشه دیگه حجت نیست. اینا مبتنی بر اون مبانی مختلفی هست که در تفسیر اصحاب اجماع وجود داره. خب یه مبنا، یه تقریب دیگه ای که هست اون اینه که نه، ما میتونیم قول معصوم رو به اینجا کشف کنیم. اون اینه، قبل از اینکه این مطلب رو عرض بکنم یه اشاره‌ای به این که وجه حجیت اصحاب اجماع، اصلا وجه حجیت اجماع چیه. خب میدونید که در اینکه اجماع چرا حجت، مسائلی که خیلی متعددی وجود داره. مرحوم محقق طستری در کشف الغنا 14 تا مبنا ذکر کرده که خود بعد از مبناهاش هم چند تا مبنا میشه، مبانی مختلفی که خب در جای خودش بحث کردن، قاعده کشف، اجماع دخولی و چیزهای دیگه. اون وجهی که معمول آقایون بهش اعتماد میکنن مسئله کشفه، نه لطف و نه اجماع دخولی، اونا رو که خب قبول ندارن، مسئله کشف از قول معصوم رو معتبر میدارن. اگر ما رو مبنای کشف از قول معصوم و کشف از دلیل معتبر بخواهیم مسئله رو تمام بکنیم، خب در اینجاها مشکل هست که ما مستقیما بتونیم کشف از قول معصوم بکنیم. ولی در جای خودش هست که اون مبنا مبنای تام نیست، مبنای کشف یه مبنای تام و تمامی نیست، یه مشکلاتی داره که خود شیخ هم در رسائل اشاره کرده به یه سری از این مشکلات. اون مبنایی که میشه روش تکیه کرد در باب اجماع مسئله تقریره. مسئله تقریر اینه که اگر علما در حضور معصوم همشون یه مطلبی رو فتوا دادن و معصوم شنید اون مطلب رو در مرعی و مسمع معصوم بود و رد نکرد، این دلیل بر تقریر هست. البته معصوم که عرض میکنیم مراد معصوم غائب صلوات الله علیه نیست، معصومی که حاضر هست و میتواند به روش های ظاهری و عادی ابراز خلاف کنه. اگر ما دیدیم اصحاب ائمه همه یک فتوا دادن اون حجته، حالا ولو این که به یه مدرک باطلی هم تمسک کرده باشن، یه مدرک غیر مدرک تأثیر نداره در اینجا، همه اصحاب یک فتوایی دادن، مثلا همه اصحاب عقیدهشون این شده که حج مستحبی رو اگر کسی شروع کرد باید تمام کنه، تمسک هم کردن به اتم الحج، ما اتم الحج و عمره الله رو تمام نمیدونیم. خب ولی این که معصوم دید که همه اینها به این مطلب تمسک کردن، تمسکشون رو درست نمیکنه، نمیگه حتما درست فهمیدید از آیه، نفس فتوا رو درست میکنه. خب روی این مبنا که مبنای بیش از همه میشه بهش تکیه کرد در باب اجماع، روی این مبنا لازم نیست حتما اجماع تعلق به نفس احکام شرعی گرفته باشه. اگر اجماع به چیز تعلق گرفته باشه که سرنوشت احکام رو تعیین میکنه، اون هم تقریر معصوم کاشف از حجیت. یعنی چی؟ خب اصحاب اجماع در چقدر اسناد واقع هستن؟ اسناد بسیار زیادی هستن که درشون اصحاب اجماع واقع. اگر بنا باشه اصحاب همه روایات این اصحاب اجماع رو معتبر بدانن، در واقع یه روایت یک فتوای فقهی نیست، هزار تا فتوای فقهی رو از جهت مبنایی مبناشون رو قبلا تعیین کردن. اگر معصوم مخالف با این مبنا باشه باید اینها رو رد کنه. عدم و رد معصوم کاشف از اینه که این مطلب حجت هست. دیگه لازم نیست اثبات کنیم که احکام هست احکام نیست، حسی هست حسی نیست، حدسی هم باشه، این دیگه به اون مقدمات قبلی نیازی نداره. عدم و رد معصوم کفایت کنه، فقط اینجا باید این مطلب ثابت بشه. اجماع باید متصل به زمان معصوم بشه. اجماع غیر متصل به زمان معصوم به در نمیخوره و این خودش یکی از مشکلاتی هست در حجیت اجماع در مان احنافی، که همین اتصال به زمان معصوم اگر نداشته باشه از این طریق نمیتوانیم. خود اصحاب اجماع زمان معصوم هستن، اونهایی که به روایات اصحاب اجماع عمل میکنن، اون اصابه‌ای که عمل میکنن، اونها باید زمان معصوم رو هم شامل بشه. خب بنابراین باید اتصال این اجماع به زمان معصوم ثابت بشه. اگر ما نه اثبات نکردیم اتصال رو، مشکل پیدا می‌کنه. خب این مشکل اولی که در باب اجماع، مشکل دوم در واقع در باب حجیت اینه. مشکل اول این که اجماع به خبر واحد هست. مشکل از اینجاست که با فحص در موارد این مطلب اثبات شده که علمای ما ادعای اجماع که میکنن خیلی وقتا اجماع رو خودشون حسن ندیدن، اول علما رو فحص نکردن، با حدس کشف اجماع کردن. مثلا فرض کنید که یک روایتی بوده، این روایت رو میگفتن همه علما به این روایت که عمل میکنن، پس بنابراین مطلب اجماعیه. چیز یه عبارت شیخ مفید داره تو بعضی از نوشتجاتش در مورد سه طلاق شدن، میگه که آیه قرآن دلالت بر سه طلاق بودن میکنه، سنت شریف هم گفته هر چی تو آیه قرآن هست معتبره، پس سنت هم دلالت میکنه، علما هم همه به سنت تمسک میکنن، فدل علی اجماع هم بداره، فدل علی اجماع هم بداره. اینجور بوده که یک اجماع به عمل به روایت رو دلیل گرفتن که بنابراین در این مورد خاص اجماع وجود داره. به تعبیر شاملتر اجماع به یک قاعده کلی رو دلیل بر اجماع بر یک از مصادیق اون قاعده گرفتن که تطبیق اون قاعده بر مصداقش ممکن اجماعی نباشه اصلا. علما اصلا توجه نداشتن که اون قاعده بر این مصداق قابل انطباق هست، قابل انطباق نیست. و این اینجور چیزها در خیلی از مسائلی که شهرت داره، از شهرت در موارد شهرت ادعای اجماع شده. خیلی زیاد اجماعات متعارضی که ما در حد زیادی میبینیم، همین باعث شده که اجماعات رو از اون حالتی که درش اصالت الحس جاری باشه بیاندازه. ما در جایی که نمیدانیم یک شهادت حسیه یا حسیه، اصل این میدونیم که این شهادت حسیه، ولی در یه مورد اگر بیدیم اکثر مواردش حدسیه یا مقدار قابل توجهش حدسیه، دیگه اون شهادت از حجیت میفته. ادعای اجماع مشکلش همینه که خیلی وقتا از شهرت ادعای اجماع کردن. در ما نحنفی اون چیزی که خیلی احتمالش زیاد هست اینه که ادعای زیادی مشهور بوده، از این ادعای اجماع شده. حالا یه لطیفه هست، البته دقیقا تطبیق بر مثال نمیکنه، ولی حالا یادم افتاد عرض کنم. بعد یه مسئله گویی بود تو حرم حضرت معصومه زمان مرحوم حجت و اصلا تقیه اینها علمای ثلاث سوم، ایشون وقتی علمای ثلاث سوم همشون یه فتوا صادر میکردن، دعوای اجماع میکرد. اجماع علما اینه که اگر شما وایستاده باشید یه نفر امام جماعت باشه، بعد خیال کنید که امام جماعت آقای الف، بعدن این بره متوجه بشید امام جماعت آقای ب بوده، به اجماع علما نمازتون باطله. ادعای اجماع میکرد در جایی که اتفاق نظر سه تا از علمای معاصرش وجود داشت. خب البته اجماعات ما اینجوری هم نیست، ولی گاهی اوقات شهرت خیلی زیادی که در یک عصر وجود داره و با در دست بودن یه سری فتواهایی که در اختیارش بوده ادعای اجماع شده، در اینجا این احتمال وجود داره که ادعای اجماع اصل شهرت بوده و ادعای اجماع شده. به چه دلیل این اجماع منقول حجت باشه، دیگه اصالت الحس جاری نمیشه. اینجا یه جوابی که در مسئله هست اون اینه که ما نمیخوایم اجماع رو ثابت کنیم مدلول مطابقش رو، بلکه از این اجماع کشف میشه که دو نفر از علما نظرشون این بوده که کشف نمیشه. خب همین دو نفر که کشف شد شهادت میشه. ما اجماع رو میخواییم داخل در موضوع شهادت بکنیم، داخل در موضوع شهادت که کردیم حجت میشه. خب از اینجا روشن میشه که این بحث دوم متفرعه بر همون بحث اول هست که ما اجماع رو اگر محصل شد از چه بابی بخواییم حجت کنیم؟ از باب شهادت به امر حسی، از یا از باب شهادت به امر حدسی که ما اطمینان حاصل میکنیم، یا از باب تقریر معصوم؟ سه تا مبنایی بود که الان اشاره کردم. اگر ما از باب شهادت به امر حسی باشه که رو مبنای وثاقت اصحاب اجماع و توثیق واسطه بین اصحاب اجماع معصوم مسئله چنین هست، اگر فقط بخوایم وثاقت اینها رو اثبات کنیم که یک امر حسی هست، کافیه که اثبات بشه که دو نفر از اصحاب اجماع، دو نفر در مورد اصحاب اجماع مطلب رو گفتن، بیشتر از این نمیخوام. بله؟ نه، اگر وثاقت و عدم وثاقت بود، وثاقت و عدم وثاقت مسئله حسیه، حسی نیست. مثل نجاشی میگه ثقتون. خب اون مشکلی هست که تمام نجاشی میگه ثقتون، از چه بابی گفته ثقتون؟ خب ببینید، شما کسانی که اصحاب ائمه هستن اونا شهادتشون قبول نمیکنید، نجاشی که 200 قرن بدتره اونا رو قبول میکنید. نه چند جنبه، هم فقاهت هم وثاقت، وثاقت هم توش هست، عرض کردیم یه قسمت هایش حسیه، اون مسئله وثاقت راوی افقد محور اصلی است، نه اینکه منحصر در او هست وثاقتش هم. نه 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 نه، افقهیت دو مرتبه داره. افقهیت یه مرتبهش علم فوق العاده است که اون حسیه، یه مرحلهش وثاقت و عدالته که حسی قریب به حسه. تفکیک باید کرد. خب موضوع کلام باشه، دوتا شهادته، دوتا شهادت مستقله، هم شهادت دادن که اینا عدلن عادلن، هم شهادت دادن که اینا فقیهن.
چرا شهادت به فقه؟ یعنی چون عالم هستن پس فقه هستن، ملزمه نداره اصلا. چون دانشمندن علمشون زیاده، لازمه علم زیاد بودن، اینی که حتما آدم عادلی باشن اینکه نیست. پس دو تا شهادت مستقله. شهادت دومش بر پایه شهادت اول نیست. اگر بر پایه باشه که اشکال شما وارده. اگر میگفتن چون این آدم فقیه هست، عالم است، هر کی علمش بیشتر باشه خدا رو بیشتر میشناسه، خدا رو هم که بیشتر شناخت گناه نمیکنه، معصیت نمیکنه، پس اگر فقاهتشون اثبات نشود ادالهشون اثبات نمیشه. این نه، دو چیز مستقله. ما در فقاهت 4-5 شرط داریم. طرف باید امامی باشه، دانشمند باشه، فقه باشه. خب اینا به همدیگهش کنون مربوط نیستن. چند شهادت مستقل هست. ما شهادت به فقاهت هم قبول نکنیم، شهادت به جنبه های دیگه چرا قبول نکنیم؟ این اگر ما رو مبنای این که شهادت اینها شهادت به امر حسی است از اجماع کشی کشف کنیم که لااقل دو نفر از علما، چند نفر از علما شهادت به امر حسی که وثاقت اصحاب اجماع هست دادن، این کافیه که ما اثبات کنیم که دو نفر رو گفتن. اما اگر اون مبانی دیگر رو گفتیم که ما از اتفاق نظر علما کشف میکنیم که این مطلب مطلب درستی، اونا از قریب العهد به معصوم هستن، خب باید قول معصوم مقداری کشف برای ما بشه که بتونه این رو ازش استفاده کنه. ما ممکنه بگیم از قول معصوم شیخ کشی دو نفر رو که ببینه که دای اجماع که نمی کنه، آدم بی سواد که نیست. ممکنه شهرت رو دیده و سکوت باقی رو دیده، مشهور این حرف رو زدن، در مورد دیگران هم هیچ گونه این قلت و قلتی نبوده، یعنی لا خلاف بوده، خلافی در مسئله نبوده. اونایی هم که متحرس شده بودن همه مطلب رو پذیرفتن. و بگیم همین مقدار شهرت در اصحاب اجماع، شهرت که داریم که اصحاب اجماع روایتشون معترض، کافیه و اطمینان حاصل میکنه. دیگه متوقف بریم که اطمینان حاصل بکنه یا اطمینان حاصل نکنه. اما اگر مبنای تقریر رو گفتیم، باید ثابت کنیم که شهادت کشی کشف میکنه که اون اصحابی که اجماع کردن متصل به زمان معصوم بودن. این خیلی هم مشکله، این به خصوص این مورد. ما ممکنه بگیم شهرت داره، ولی شهرت اون کسانی که اینجور مسائل رو مطرح میکنن، و اینجور مسائل معمولا بعدن مطرح شده در اصول بعدی، در معاصرین فرض کنید کشی و در اصل غیبت صغرا کشی تقریبا در همون اصول هست، در اون موقع ها حاصل شده. اما اینکه بگیم حتما اصحاب ائمه که بتانه ائمه هستن در حضور معصوم اون این مطلب رو گفتن، عمل کردن، معصوم تقریر کرده، خیلی مشکله که ما با این اجماع منقول این مقدار رو بتونیم ثابت کنیم. خلاصه یک کلام این هست که ما اگر بخواهیم وثاقت اصحاب اجماع و وثاقت مشایخشون رو تا معصوم اثبات کنیم، خیلی مشکل نداره. با این اجماع میشه اثبات کرد به خاطر اینکه حسیست وثاقت. اگر بخواهیم علاوه بر اونها اعتبار روایت هم ثابت کنیم، اعتبار متوجه به اینکه قبلا هم عرض کردیم اعتبار لازم نیست حتما به قرائن داخلیه و وثاقت مخبرین باشه و میتواند قرائن خارجیه داشته باشه، این مشکل هست که ما به مجرد اجماع کشف از این بکنیم. مگر بگیم از این اجماع یک شهرتی کشف میشود، دیگه یه مقداری بحث اطمینان شخصی اشخاص هست که واقعا این اطمینان حاصل میشه یا حاصل نمیشه. اگر ما رو مبنای تقریر خواستیم مطلب رو تمام کنیم، خیلی دیگه مطلب از اینها مشکل‌تر میشه. خب این محصل عرض ما در باب حجیت اجماع. ما البته اون چیزی که اختیار کردیم این بود که اصحاب اجماع فقط وثاقت خود اینها اثبات میشه. خب این مقدار دیگه هیچ مشکلی در مورد حجیتش وجود نداره، فایده رجالی مهمی هم نداره. علتش اینه که اصحاب اجماع عمدشون کسانی هستن که توثیقات صریحه دارن. یک دو نفرشون هست که توثیق به اون معنا صریح ندارن، مثل ابان ابن عثمان که توثیق صریح نداره، ولی رو مبنای ما که کسبت روایت اجلا و اینها رو معتبر میدونیم، نیاز دیگه به این روش هم نیست. پس عملا اصحاب اجماع فایده رجالی معتنابهی رو این مبنا نداره، فایدهش رو یک دو نفر هست، اون هم که از راه‌های دیگه میتونه توصیف بشه. خب این تا این قسمت بحث. یه تیکه دیگه در بحث هست که این رو توجه بفرمایید که اوایلم سوال شد،
اون اینه که ما این مبناهای چهارگانه‌ای که در باب اصحاب اجماع گفتیم همه در تفسیر کلمه تصحیح مایسه گفتیم.
این که مای موصول مراد متن خبره، روایت به معنای مصدریه، بعد اون بحثایی که انجام گرفت. تصحیح مایسه فقط در مورد طبقه دوم و طبقه سوم اصحاب اجماع ذکر شده، طبقه اول تصحیح مایسه نداره. این مطلب رو چی کارش کنیم، چجوری حل کنیم؟ چند تا راه حل اینجا ارائه داده شده. یک راه حل، راه حلی است که مرحوم حاجی شفتی، مرحوم حاجی اسلام شفتی، اسمان باقر شفتی، ایشون ارائه داده. اون محصل فرمایششون اینه، میگه چون انتشار احادیث از زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام بوده، چون چنین بوده، اصحابی که اصحاب طبقه اول هستن اینا معمولا روایت مستقیم، اصحابی که طبقه دوم و سوم هستن اینا گاهی اوقات مستقیم روایت دارن، گاهی اوقات با واسطه روایت دارن. در طبقه اول فقط تصدیق هم فیما یقولون گفته، اجمعت الاصابه علی تصدیق هؤلاء فیما یقولون. چرا اینجور؟ چون اینها کسانی هستن که معمولا مستقیم از معصوم نقل، چون مستقیم نقل میکنن دیگه لازم نیست روایتشون تصحیح بشه، خودشون وثاقتشون ثابت شد روایت تصحیح میشه، چون مستقیم از معصوم نقل میکنن دیگه واسطه بین اینها و معصوم نمیخوره. ولی اشخاص دیگه ای که هستن اینها هم با واسطه نقل میکنن هم بی واسطه نقل میکنن. با واسطه که نقل میکنن به خاطر اون با واسطه تصحیح مایسه به کار بردن، به خاطر اون بی واسطه تصدیق هم فیما یقولون به کار بردن. این بیانی هست که مرحوم حاجی اسلام شفتی فرمودن. مرحوم اسلام باقر شفتی این بیانی که فرمودن، این بیان هم ظاهراً بیان تامی نیست. ایشون کنده تصورشون اینه که تصدیق فقط اثبات وثاقت در روایت‌های مستقیم میکنه، تصحیح مایسه در روایت‌های غیر مستقیم. اینجور تمایز قائل شدن تصحیح مایسه مربوط به روایت‌های باواسطه است، تصدیق فیما یقولون مال روایت بیواسطه است، این اصلا مطلب تمامی نیست. خصوصا به این که اساسا این حرف که بعضی‌ها شهرت دادن که مثلا زراره از غیر معصوم روایت نمی‌کنه، نمی‌دونم محمد مسلم از غیر معصوم روایت نمی‌کنه، این حرف خودش خیلی حرف ناتمامی. زراره از حدود 30 نفر از غیر معصومین روایت داره و اصحاب اجماع همه‌شون از غیر معصوم روایت دارن، کم هم نیست روایتشون، به نسبت به روایتشون از معصوم کمه قبول، ولی فی نفسه کم نیست. روایت زیادی دارن که از غیر معصوم نقل میکنه. چرا منحصر به روایت مستقیم بکنیم؟ چه وجه داره که اینها رو از نظر دور بداریم؟ همون موقع گاهی اوقات مستقیم نقل میکردن که اکثر بوده، گاهی اوقات غیر مستقیم میکردن که اقل بوده. اینکه دقیقاً این دو تا رو از هم دیگه یه همچین تفکیک بکنیم این دلیلی نداره. خب این یه مبنا برای تصفیه بین همه طبقات. مبنای دیگه مبنایی که مرحوم حاجی نوری فرمودن. حاجی نوری فرمودن که علمای سابق چون فقهشون فقه روایی بوده و فقهشون به روایات فتوا میدادن، بنابراین اگر ما گفتیم که اقر لهم بالفقه، علما فقه اینا رو قبول کردن، لازمه حرف اینه که روایاتشون هم قبول کرده باشن. پس از همون اقر لهم بالفقهی که در طبقه اول گفتیم، همون مفهوم تصحیح مایسه رو ما استفاده میکنیم دیگه، احتیاج نداره که ما تصحیح مایسه رو هم در طبقه اول به کار ببریم. خب این مبنا مبنای تام نیست. چند اشکال این مبنا داره. اشکال اول، اقر لهم بالفقه، اول ببینیم معناش یعنی چی. اقر لهم بالفقه آیا یعنی همه فتواهاشون صحیحه که بعد ازش ملازمه بگیریم؟ چون فتوا صحیحه، روایتشون صحیحه، روایتشون که صحیح شد تصحیح مایسه در میاد. نه، اقر لهم بالفقه این آدم خبره ای، آدم دانشمندی ان. دانشمند نه که هر چی میگه درست میگه، یعنی هر چی میگه رو ضوابط میگه، هر چی میگه فکر کرده و گفته، عالم دانشمند خبره، نگه خبره اشتباه نمی کنه. اقر لهم بالفقه فقط خبرویت و تخصص این دانشمندان رو در علم فقه میرسونه.
همین و بس. بیشتر از این ازش استفاده نمیشه. پس اون تسلیم آیتی که شما میخواید ازش استفاده نمیشه. این اول. درسته.
نه.
یعنی برای ما. نه ببینید، برای ما قول زراره به عنوان یک فقیه که حجت نیست، اون فقیه شخص دیگه، فقیه دیگه، طبقه‌های بعدی او رو فقیه میدونستن، صاحب نظر میدونستن، یا مقلدش بودن، رو تقلید میکردن، از یک سوال میکردن این مطلب چجوریه، به مطلب رو میگفته. مسئله فقاهته، یعنی رجوع مقلد به مرجع تقلیده، یا اینجور هست یا اینکه اون طرف میدونسته اگر اطمینان داشته به قول زراره، میدونست اگر زراره یه مطلبی رو بگه لابد معصوم شنیده، میدانستن از خودشون. درسته اونها را. نه این لازم، این لازمش این مطلب این نیست که هر چی زراره میگه صحیحه. مطلب اینه زراره در تشخیص تقیه بودن روایت از خود اینها آگاه داره، ولی که حتما زراره مفهوم رو درست فهمیده درست نفهمیده استفاده نمیشه. به تعبیر دیگه ما در روایت چند مرحله داریم، ما در روایت چند مرحله داریم، یعنی خود شما اگه ببینید میگه از زراره پرسیدم اینجوری تفسیر کرد، از محمد مسلم پرسیدم اینجوری تفسیر کرد، از فلان کس پرسیدم اینجوری تفسیر کرد، تو ذهن تیتا هست که یه روایت رو مختلف تفسیر میکردن، همون زمان ها اختلاف شدید داشتن که نمیدونم نظرات مختلف داشتن، هم زراره یه نظر داشته، عبدالله بن ابی یعفور یه نظر داشته، در مسئله تنویر اگر خاطر مبارک آیون باشه اختلافی هست، روایت شیرینی هم هست میگه اختلاف نظر داشتیم، اون گفت تنویر چیز هست، اون گفت حل اولا هست، تو رفتن تو حمام دیدی امام علیه السلام تو حمام هستن، تو حمام از امام سوال کردن، اونجا امام عملا جوابشون رو فرموده بوده که تنویر اولاست. و میخوام عرض کنم که اگر بنا بود اصحاب ائمه هیچ اختلاف نظر نداشتن، میگفتم خب هر چی گفتن از معصوم شنیدن اولاست، ولی اختلاف نظر دارن. خود زراره میگه محمد مسلم یه اشتباه کرده، خب زراره که میگه محمد مسلم اشتباه کرده، ما محمد مسلم رو قولش میگه حجته. این مطلبی که سوال میکنید از زراره جمیل قول محمد مسلم رو هم سوال کرده که محمد مسلم یه همچین مطلبی گفت، درست گفته درست نگفته؟ مطلب چیه؟ مرجع از عالما سوال میکنن که نظرت در این مورد چیه، چون زراره رو اصلا میدونسته از محمد مسلم، در نتیجه براش ارزش قائل بوده. اینم مفهومش هم نیست که جمیل هر چی اون میگفتش مک قبول میکرده، این مفهوم نیست. خلاصه علاوه اینه که ما هیچ دلیل نداریم که لااقل این 6 نفرشون، 6 نفر طبقه اول که احیانا بین خودشون هم اختلاف نظر هست، هر چی قول میگن اون قولاشون قبوله، روایتی که به یکی از اینها برسه روایت صحیحه. نه ممکن استنباطی کرده باشن و اشتباه کرده باشن. بله استنباط در اون زمان ها کمتر بوده، احتمال اشتباه کمتره، ولی منتفی که نیست. خب این یک جهت. نه فرض اینه که امام نگفته، فرض اینه که فقط فتوا داده، میخوام میگن که از فقاهت اینا استفاده میشه پس روایتشون حجته. خب یک. دوم این که ما میگیم اینها به روایات فتوا میدادن یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چی فتوا میدهند از روایات متخذ است. ولی این به درد شما نمیخواد. حاجی نوری اینو نمیخواد بگه. اون طرفی میخواد بگه. میخواد بگه که هر چی روایت دارن فتواست. نه هر چی روایت فتوا دارن روایته. به اصطلاح هر گردی گردوست، ولی هر گردی گرد هست، ولی هر گردی گردو نیست. اینا هرچی فتوا میدادن روایتشون بوده، ولی هرچی روایت میدادن فتواشون بوده. چه دلیل؟ اینی که به درد این بحث میخوره اینی که هرچی روایت میکنند اینم فتواشونه، در نتیجه اگر فتواها معتبر باشه روایتشون معتبر بشه. نه فتوا معتبر باشه، اون روایاتی که مستند این فتوا حجت میشه، نه همه روایاتشون. چون ممکنه روایاتشون اهم باشه از فتواشون. ثانیا، ثالثا، ما میخواستیم فرق بین طبقه اول و سایر طبقات رو بدونیم. این مطلبی که ایشون میفرماید هیچ اختصاصی به اولا اصحاب اجماع و غیر اصحاب اجماع نداره. این مطلب از زمان معصوم علیه السلام تا زمان شیخ طوسی و از زمانی که ایشون مبسوطش رو نویسه یه شیوهی دارج بوده. شیخ طوسی در مقدمه مبسوط میگه اصحاب ما هرچی فتوا میدن به لفظ روایت میگن، هرچی فتوا میدن به لفظ روایت میگن و تحاشی دارن از این که از لفظی غیر روایت فتوا بدن. و من اینجا هستم که میخوام برخلاف این عمل کنم. البته این کلام شیخ به عمومش مراد نیست که همه علما قبل از شیخ طوسی هم کسانی بودند که به غیر الفاظ روایات فتوا میدادند. ابن جنید، ابن ابی عقیل و که اشخاص دیگه بودن این سبکی، ولی از این استفاده میشه که روش جاری علما این بوده که فتواشون به الفاظ روایات بوده. خب اگر این مبنایی که شما میدونید چه اختصاصی به اصحاب اجماع داره و چه اختصاصی به طبقه اول داره، بنابراین باید هر چی فقیه وجود داشته باشه اینو بکنید اصحاب اجماع. اینه که دیگه شما بهش ملتزم نیستید، شما باید یه کاری بکنید، یه خصوصیتی بتراشید که اختصاص به طبقه اول داشته باشه. در سایر ما میگیم چطور تو اونها این مطلب آوردن و اختصاص به اصحاب اجماع داشته باشه اونم به طبقه اولش. شما یه حرفی زدید که خیلی فراتر از ادعای شما ثابت میشه و شما این مطلب رو به این گستردگی نمیتونید قبول کنید. خب پس بنابراین این وجه هم صحیح نیست، ظاهرا وجه درستی نداریم برای اینکه بین این طبقات چیز قائل بشیم، تصفیه قائل بشیم. البته ما تصفیه ما یسته و اگر اونجور که ما تفسیر کردیم با تصفیه فی ما یقولون یه معناست، اصلا دو معنا نیست. و این هم خودش معیده که لحن تعبیراتی که کشفی هم هست اینا رو که انده یه کاسه میخواد بکنه، میگه طبقه اول اینا هستن، به طبقه دوم که میرسه میگه طبقه دوم غیر از اون شیشتای طبقه اول، یعنی اینا با اونا تو یک وادی هستن، شیشتای جدیدی هستن. از تصدیق هم فی ما یقولون که دیگه هیچ وقت تصدیق مایسه به اون معنی که آقایون میخوان استفاده کنن که استفاده نمیشه. این دو تا وجهی هم که گفتم که مناقشه کردیم، خود همین کاشف است که خود کشتی هم بیش از تصدیق هم فی ما یقولون نمیفهمید. نه نه، فقط تصدیق هم فی ما یقولون نیست، اگر رو لهم بالفقه هم هست عمومیت که عرض میکردن مسئله عدالت بود، مسئله وساقت، مسئله کل ما یکون معتبرن فی اعتبار فقههم، فی فقاهتهم، به تناسب حکم موضوع تمام چیزهایی که وساقت هست، خبرویت علمی هست، عدالت هست. من اونو که می‌خواستم عرض کنم که ممکنه عدالت رو و خبرویت علمی رو هم استفاده بکنیم. خب تو دقیقه اول خبرویت علمی این هم اگر رو لهم بالفقه و العلم این هم آوردن اون استفاده میشه، چون اونه نیاز نداریم خیلی، یعنی فایده رجالی نیست وارد اون بحثش نشدیم. خب خلاصه کل این بحث این میشه ما اصحاب اجماع ثابت نشد که یه فایده رجالی بر ما داشته باشه، اونی که ثابت شد این که خود اصحاب اجماع آدم های خوبی هستن. بله همین مقدار که اینا خیلی آدم های بزرگواری هستن، آدم های فقیه هستن، خود این یه معیدی میشه که برای این روایتشون باید خوب باشه، همینجوری که آدم فقیه که گتره‌ای روایت رو نمی‌کنه. ولی اینکه اثبات کنیم هر چی مشایخ دارن سر هستن، هر چی روایت دارن سر هستن، این رو نمیشه اثبات کرد. دیگه بحث قابل عرضی تو این جلسات نیست، بحث مفصل دیگه حاجات رو در مورد اصحاب اجماع کردن، مراجعه فرمایید. من دیگه دیدم نیازی به اون بحث‌ها در این قسمت نیست، اون بحث‌ها رو درس گرفتیم. از این بحث خارج میشیم، وارد بحث بعدی میشیم که بحث لا یرغون ولا یرسلون الا عن ثقه است. در مورد سه نفر شیخ طوسی ادعا کرده که اینها کسانی هستند که لا یرغون ولا یرسلون الا عن ثقه، به خاطر همین مراسیل اینها حکم مسانید دیگران رو داره، یک در و مسانید اینها اگر شیخی داشته باشن این مشایخشون ثقات هستن، یعنی ادعای شیخ منحل میشه به دو ادعا، یکیش ادعای حدیثی، یکیش ادعای رجالی، یکی اینکه تمام مشایخ اینها ثقات هستن، یک دو اینکه تمام روایات اینها مرسلش هم حجته، مرسل اینها به مسند دیگران یکسان است و فرقی نمی کنه. خب ما باید ببینیم این مطلب درسته، معنای این کلام چیه اولا، وجه حجیتش چی هست ثانیا، آیا مورد نقضی داریم و اشکال نقضی در مسئله هست ثالثا، اینجور جهات رو باید متعرض بشیم. ان شاء الله بمانه در جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.